بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما جلسه 128 هست که از بحث تاریخ حیات امیرالمومنین در خدمت شما و دوستانی که بحث رو دنبال میکنن هستیم در 15 مهر 1404. من ابتدای جلسه یک روایت فضائل از امیرالمومنین علی علیه السلام رو عرض میکنم تیمنن و تبرکن، و ممنونم از برادرمون که دیشب به من یادآوری کردن و باعث شدن که من امروز یک وقت مختصری بذارم و بهره ببرم خودم از فضایل پرتعداد امیرالمومنین، که تعدادی رو انتخاب کردم. حالا چون وقتمون کمه و بحثمون زیاده، من فقط یک روایت رو عرض میکنم. یکی از موضوعاتی که در فضیلت علی علیه السلام مطرحه، شرح صدر امیرالمومنینه، آرامش امیرالمومنینه، دوری ایشون از اضطرابات مرسوم بین انسان هاست و مخصوصا در صحنه های جنگ. البته خود ایشون هم در بیان اوصاف متقین، اگر اشتباه نکنم این تعبیر در خطبه متقینه که فرمود فی الزلازل وقور، یکی از ویژگی های متقین اینه که در هنگام زلازل وقورن، با وقارن، آرامش خودشون حفظ میکنه. این روایت رو الامامه و سیاسه نقل کرده، ابن قتیبه دینوری، الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 96 و المحاسن و المساوی صفحه 483. فی شدت حرب الجمل، در مورد اون لحظات حساس جنگ جمل هست. فشق علی علیه السلام فی عسکر القومه یطعنو و یقتلو، در اوج جنگ جمل وقتی علی علیه السلام سپاه دشمن رو می شکافت و ضربه می زد و می کشت از اونها رو در اوج جنگ، ثم خرج و هو یقول الماء الماء، خودش رو از معرکه بیرون کشید، بالاخره کارش رو انجام داد، وظیفه الهی خودش رو، اومد بیرون از صحنه نبرد و صدا میزد آب به من بدید، آب. بالاخره با اون لباس‌های جنگی، با اون در واقع شما اگر روی اسب بشینید با سرعت حرکت بکنید و نجنگید قطعا تشنه میشید، هم اسب تشنه میشه هم شما تشنه میشید، چون انرژی از شما خیلی میگیره. و حالا با لباس جنگی بگیرید یا مثلا با ضربه زدن، و بالاخره اونم البته با اون کیفیت جنگ امیرالمومنین. حضرت فرمودن آب آب، یکی آب برای من بیاره. یه آدم خوش توفیق با صفایی، فعطاه رجل به ادابت فیها عسل، یه مردی یه ظرف عسلی آورد، گفتش که یا امیرالمومنین اما الماء فانه لا یصلح لك فی هذا المقام، دلسوز نسبت به آغاز با محبت او، الان خوب نیست شما آب بخورین، الان آب برای شما خوب نیست، مناسب نیست، ولیکن ازیغ و که هازل اصل، من این شربت اصل رو به شما میدم، که حالا یا خود اصل یا شربت اصل با آب، مثلا آب و اصل به شما میدم، الان خوب این برای شما خوب از جنگ برگشتین. فقال علیه السلام هاته، حضرت هم خوب بده. فحسا منه حسوتن، یک جرعه حضرت از این عسل رو چشید، فرمود که ان عسلک لطائفی، یعنی عسل طائفه، از عجب عسل خوبی، و عسل تو عسل طائفه. فقال الرجل لعجبا منک والله یا امیرالمومنین، واقعا در شگفتم از تو، چقدر کار تو عجیبه. لمعرفتک الطائفیه من غیره فی هذا الیوم وقد بلغت القلوب الحناجر، الان در چنین روزی که دلها از جا کنده شده، وسط جنگ، در چنین روزی تو داری در مورد عسل طائفی و غیر طائفی حرف میزنی، تشخیص میدی. فقال له علی علیه السلام انه والله یا ابن اخی، ای برادر زاده، اینم توش محبته، ای برادر زاده، عمو جون، ما ملع صدر عمک شیئون قد، تو هیچ چیزی تا الان دل عموی تو رو به لرزه در نیاورده، یعنی من علی تا حالا از چیزی نترسیدم، ولا هابهو شیئون، هیچ چیزی تا حالا علی رو نترسونده، چیزی علی رو نمیترسونده، برای من جنگ و غیر جنگ فرق نمی کن. این امیرالمؤمنینه، این امیرالمؤمنینه که براش جنگ و غیر جنگ فرق نمی کنه. اگر کس دیگه غیر علی باشه ما میگیم آدم شوتیه وسط این بحران ها و اینا. علی علیه السلام میگه، خودش توضیح میده، میگه من از چیزی نمیترسم، من چیزی دل من رو به لرزه در نمیاره که تو به من بگی امروز روز جنگه. خب ما جلسه 128مم الان، چون یه مقدار فاصله شده، ما در مورد العوالی یا الحوائط السبعه صحبت میکردیم که دو جلسه قبلم که ضبط نشد و من مرور کردم بحث رو، توضیح دادم قصه العوالی و الحوائط السبعه چیه. من ادامه بحث رو میخوام عرض بکنم. یه نکاتی باقی مونده که از جلسه 127 من عرض نکردم و در دو جلسه قبلی هم نگفتم که تکرار نشه. مخیریق، اون کسی که این باغها رو، بستانها رو به پیغمبر اهدا کرد، بعد از اینکه قومش با او همراهی نکردن و نیومدن باهاش، که حالا بعدن یه نکته راجع به حبیب بن مزار اگه یادم باشه میگم ارتباطش رو با این، سلاح و شمشیر خودش رو برداشت و همراه پیغمبر اکرم روانه شد تا جنگ احد. وقتی تصمیم به رفتن گرفت، این توصیه رو کرد و اعلام کرد که اگر اتفاقی برای من افتاد و کشته شدم، اموال من برای شخص رسول خداست. یزعها حیث و یشاء. دو تا مطلب گفت مخیریق. گفت هر کاری پیغمبر بخواد بکنه با این اموال من میکنه. نکته دوم گفت حتما در کلاس کار خارج از درس انجام ندید. اینم مخیریق به قوم خودش گفت. من حواسم هست. کار خارج از درس انجام ندید. آره، با من همراه باشید، که آره عدم همراهی شما هم منو ناراحت میکنه هم مخیریق که از شهدای جنگ احد. گفتش که یزعها حیث یشاء، پیغمبر هر کاری بخواد بکنه، هر طور بخواد تصرف کنه. خب جنگ احد بالا گرفت، مخیریق به شدت خوب جنگید، زخمی شد، به زمین افتاد و به شهادت رسید. سمهودی، صاحب کتاب، کسی میدونه، وفاء الوفاء، سمهودی میگه وقتی نزدیک مرگش شد دوباره تأکید کرد که مال من نزد محمد صلوات الله و سلام علیه، هر جا بخواد اون رو قرار میده. فنتقلت، این جمله سمهودیه، فنتقلت امواله و حدائقه الی النبی، اموال او و باغهای او به پیغمبر منتقل شد. و سمهودی هم تصریح کرده که قبلش به پیغمبر ایمان آورده بود، ثروت خودش رو که عمدش همون هفت باغ بود به رسول خدا بخشیده بود. و دیگران رو هم، دیگران هم چنین مطلبی رو روایت کردن. مثلا محمد ابن کعب روایت کرده که وقتی روز احد شد، او جنگید و کشته شد، مالش رو به رسول خدا منتقل کردن چون وصیت کرده بود. ابن شهرآشوب متوفای چنده؟ ابن شهرآشوب مازندرانی متوفای 588 قرن ششم، ایشون جمله‌ای داره، کان مخیریق احد و بن نذیر، مخیریق از قبیله بن نذیر بود، حبرن عالما، حبر بود، از احبار بود، عالم بود در یهود، مسلمان شده بود و قاتل مع رسول الله، همراه با پیغمبر در جنگ احد جنگید، و اوصا به ماله لرسول الله و هو سبع حوائط و هیه، ثروت خودش رو که هفت باغ بود برای رسول خدا به ارث گذاشت، که عبارت است از که جلسات قبلی اسم این باغ‌ها رو که در ضمن اونها مشربه ام ابراهیم بود رو عرض کردم. پس حوائط سبعه یا اون هفت باغ، هفت بستان، اولین زمین‌هایی است که رسول خدا مالک اون شد. و بعد از شهادت مخیریق، اموال و املاک و باغ‌های او به طبق وصیتش به پیغمبر منتقل شد. بازم تکرار میکنم، اولین زمینی بود که پیغمبر در مدینه مالک شد. خب نه دیگه، دقیقا بحث بعدی من اینه که اوالی فدک نیست. ما جلسات قبل، حالا چون معرفی کردم، صوت های جلسات قبل موجوده در سایت اگر گوش کنید، من مفصل توضیح دادم یک جلسه در جلسه اوالی. الان میخوام یه بحثی رو مطرح کنم در مورد همین سوالی که شما فرمودید. ما الان پس یه بحثی داریم به نام اوالی یا الحوائط السبعه، یه بحثی داریم با عنوان فدک. الان میخواییم بگیم که اوالی فدک نیست، اینو میخواییم تصریح بکنیم که اوالی فدک نیست. من جلسات قبل اشاره کردم، الان با یه بیان دیگری از یک منظر دیگری تکرار میکنم. از مجموع مطالب مهم ما که دقت بفرمایید که در ذهنتون اینا جدا سازی بشه، چون خیلی از حتی علمای شیعه و اهل سنت به این اشتباه افتادن که اینها رو یک چیز دانستن. از مجموع مطالبی که ما در مورد موقعیت جغرافیایی اوالی و چگونگی انتقالش به پیغمبر گفتیم برمیاد که اوالی فدک نیست، بلکه هیچ ارتباطی بین اوالی و فدک وجود نداره، هرچند که برخی اینا رو با هم اشتباه گرفتن و اوالی رو به اشتباه آمدن یکی از توابع فدک دانستن به گمان اینکه جزء فدکه. برای همین هم اومدن روایات مربوط به اوالی رو ضمیمه کردن به روایات فدک و بین اونها تفاوتی قائل نشدن. شما در اکثر کتب مورخین میبینید که نامی از اوالی نبردن و به ذکر فدک به جای اوالی بسنده کردن. چون چرا؟ چون گمانشون بوده اینا این دوتا یه چیزه، در حالی که یک اشتباه بزرگه این و یک سوء تفاهم کامله، چون اوالی چیز کمی نیست، عطای کمی نبوده، محصولات کمی نداشته، اهمیت کمی نداشته و ربطی هم به فدک نداره. الحوائط السبعه یا الاوالی از نظر مکانی و جغرافیایی کاملا با فدک بیگانه است، که الان میخوام تفاوت‌های اوالی و فدک رو بگم، بلکه از همه منظرها اینا با هم و همه جهات با هم متفاوتن. برخی از تفاوت‌های آشکار بین فدک اوالی را بنویسید. من دارم تفاوت‌ها رو عرض می‌کنم. یک، فدک 140 کیلومتر با مدینه فاصله داره و این مسافت کم نیست، بیش از 100 کیلومتر. چون این مسافت مسافتی است که یک مسافر در اون زمان میتونسته در 2 یا 3 روز این رو طی بکنه. با این مشخصات و فاصله جغرافیایی محاله که فدک اونطور که برخی ادعا کردن جزو مدینه باشه. فدک جزو مدینه نبوده. 140 کیلومتر با مدینه فاصله داره، ولی اوالی جزو مدینه است. و برخی از مورخان که بعداً باز جلوتر اشاره خواهم کرد، مثل ابن ابوالحدید در شرح حدیدی تصریح کردن که فدک خارج از مدینه بوده. یعنی جمله ابن ابوالحدید اینه: فدک قریتون خارج المدینه. فدک خارج از مدینه است، قریه است بیرون مدینه، که من بعدها اگر یادم باشه در مورد این قریه بودن فدک هم میخوام صحبت کنم. یعنی ما اصلاً میخواییم در ببین، من خلاصه فیلمو بگم، من در مقام اثبات اینم که فاطمه زهرا سلام الله علیها فدک از منظر خصوصی و حقوق شخصی براشون اهمیتی نداشت. منظور فاطمه زهرا از فدک یعنی خلافت اسلامی، ولی فدک چیز کمی نبود، فدک قریه بود. بعدن خواهم گفت به چی قریه اطلاق میشه. فدک بلد بود و اینا میدونستن دارن چی رو از دست فاطمه زهرا سلام الله علیها در میارن. خب پس تا اینجا شد فدک خارج از مدینه بوده. و جلسه قبلی یعنی جلسه 127 من اقوالی رو از محدثان و مورخان نقل کردم که همه فدک رو بیرون از مدینه و با یک فاصله معناداری از مدینه میدونن. و اگر به اون چیزی که ما جلسات قبل گفتیم توجه بشه، الاوالی درون شهر بوده و بخشی از شهر مدینه بوده. یکی از محلات معروف مدینه در گذشته بوده و امروز ما امروز یک محله‌ای داریم در مدینه به نام محله الاوالی. یکی از دروازه‌های شهر مدینه، اینو همه نشون میده اوالی داخل مدینه بوده، یکی از دروازه‌های معروف شهر مدینه باب الاوالی بوده، یکی از خیابون‌های معروف مدینه خیابان العوالی بوده، شارع العوالی که امروز بهش میگن خیابان شارع امام علی. اگر انشالله تشریف بردید مدینه، عمره دانشجویی یا انشالله حج تشریف بردید، ما یه حج داریم یک عمره داریم. میگن آقا کجا بوده؟ میگه حج عمره بوده، حج واجب بوده، حج یه حجه، حجت الاسلام بوده یا عمره بوده. اگر عمره تشریف بردید یا حج، بالای در واقع قبرستان بقی به سمت خروجی بقی، به سمت بالاش نه به سمت حرم پیغمبر، سوال کنید شارع امام علی کجاست. خب به خصوص آن که دلالتی رو ما مطرح کردیم که محل مشربه ام ابراهیم کجا بوده، محل نماز پیغمبر، محل اقامت پیغمبر بوده، یا مثلا الصافیه یکی از این باغ‌های هفتگانه بوده در مجاورت قبرستان بقی، مشربه ام ابراهیم کجا بوده، که همه اینا امروز یکی از مناطق مشهور و بزرگ مسکونی مدینه است. نتیجه بحث از الاوالی تا اینجا که بحث از خود شهر مدینه تلقی میشه، بحث از الاوالی. و با توجه به وجود این فاصله بسیار زیاد تا فدک و تصریح برخی از مورخان مبنی بر اینکه فدک از نظر جغرافیایی خارج از مدینه است، غیر ممکنه که فدک جزء شهر مدینه باشه، ولی این هفت باغ جزء مدینه و در مجاورت بقیه هستن. نکته دوم در مورد اینکه تفاوت‌های میان فدک و العوالی رو بگیم اینه که العوالی در جنوب شرقی شهر به سمت قبا، یعنی در مسیر هجرت پیغمبر اکرم، هجرتی که پیغمبر از مکه آمدن مدینه، اول قبل از اینکه به مدینه برسن کجا ساکن شدن؟ قبا. این در جنوب شرقی شهره. این نمیتونه با فدک مقایسه بشه که در شمال مدینه است. جنوب شرقی کجا؟ شمال کجا؟ و در نزدیکی خیبر فدک و بیش از 100 کیلومتر عرض کردن با مدینه فاصله داره. فدک کجا؟ عوالی کجا؟ بینهما فرق کبیر و بون عظیم، یک بون عظیم و شاسعی، یعنی یک شکاف عظیمی بین اینا وجود داره، یک اختلاف زیادی بین اینا وجود داره. نکته سوم، فدک با صلح برای پیغمبر گشوده شد، بنابراین تحت عنوان چی قرار گرفت؟ فیل، یعنی تحت عنوان قوانین جنگی. فیما افا الله آهم میگه علی رسوله، جزء فیل بود، بدون خیلن و رکابن، بدونه که پیغمبر بخواد لشکری اونجا ببره، جنگی بکنه، شطوری بتازن، مسلمونا بتازونن، اسبی بتازونن، برای پیغمبر فتح شد بدون نیاز به جنگ و لشکر کشی. این تحت عنوان فیع قرار گرفت. اما عوالی یا حوائط سبه به عنوان هدیه خالصه به پیغمبر رسید. این دوتا فرق دارن با هم. هر دوتا هم برای پیغمبر بود، مالکیتش هم برای شخص پیغمبر بود، ولی یکی از باب هدیه، یکی از باب فیع. جنگ، صلح، غنیمت جنگی و انفال و اینها بر عوالی اطلاق نمیشه. مخیریق به پیغمبر اهدا کرد و شد جزو اموال پیغمبر. نکته بعدی که میشه نکته چهارم، فدک در سال هفتم هجرت که سال فتح خیبر بود به پیغمبر منتقل شد فدک، اما این هفت باغ در سال سوم هجری جزو املاک رسول خدا شد، یعنی سالی که جنگ احد در اون رخ داد و مخیریق در اون به شهادت رسید. اینا برخی از تفاوت‌های اساسی هست که نشان می‌دهد عوالی فدک نیست و تفاوت‌های دیگری هم وجود داره که دیگه نیازی به ذکر اونها نیست. یه نکته مهمی رو می‌خوام عرض بکنم که یه اشاره‌ای الان کردم. ببینید، و یه روایتی رو می‌خوام از امام کاظم علیه السلام بخونم که جلسه 127 یک روایت دیگری رو از امام کاظم علیه السلام گفتم در مواجهه با هارون، الان میخوام در مواجهه با مهدی عباسی بگم. نکته چیه؟ عرض کردم ادعای فاطمه زهرا، مطالبه فدک و ایستادگی حضرت بر سر موضعش به دلیل معنای وسیع فدک در نگاه اهل بیت. این جملات با دقت انتخاب شد که امام کاظم علیه السلام هم در اون روایت که جلسه قبل خوندم اشاره کردن، این نام یعنی فدک در نگاه اهل بیت عنوان دیگری است برای سرتاسر کشور اسلامی، همه قلمرو اسلامی در نگاه اهل بیت. هرچند که ما میگیم این فدک چی بوده، چشمهاش، درختانش، محصولش چقدر محصول میداد، از نظر ارزش اقتصادی و مالی چه ارزشی داشته، جای خودش، ولی در نگاه فاطمه زهرا، ایستادگی فاطمه زهرا روی مسئله فدک، ایستادگی امیرالمؤمنین در واقع برای یک ملک شخصی نیست، یک عنوان دیگری است برای سراسر کشور اسلامی. در کتاب شریف الکافی جلد 1 صفحه 543 و در البرهان جلد 2 صفحه 416 یک روایتی هست درباره مواجهه امام کاظم علیه السلام با مهدی عباسی پدر هارون. مهدی چندمین خلیفه عباسیه؟ سومین خلیفه عباسی. دو تا پسر داره که هر دوتا بعد از خودش خلیفه شدن، هادی و هارون، که ما جلسه قبل جلسه 127 مواجهه امام کاظم علیه السلام با هارون رو در مورد فدک، این نشون میده چقدر امام کاظم علیه السلام در مورد فدک مبارزه میکنن، مطالبه میکنن. چون اونا میخواستن قیافه امام زین العباسی بگیرن دیگه، آقا بیایید میخوام پس بدیم و بالاخره حق خیشاوندانمون از بنی هاشم بدیم و بالاخره ما با هم فامیلیم و پسرمو هستیم و ما بنی العباسیم و شما کذا و بهمان. لما ورد ابوالحسن موسی علیه السلام علی المهدی، موسی بن جعفر بر مهدی عباسی وارد شد، رآه و یرد المظالم، دید مشغول دادخواهی اون چیزی که از مردم به ظلم گرفتن رو داره برمیگردونه. فقال ما بال و مظلمتنا لا ترد، چرا اون چیزی که از ما در واقع به ظلم گرفته شده رو به ما بر نمیگردونن؟ فقال له و ما ذاک یا ابوالحسن، چیه اون؟ حالا تعبیر حضرت رو ببینید، ان الله تبارک و تعالی لما فتح علی نبیه فدکن، حضرت فرمود خدای متعال فدکن و ما والاها، فدک و هومه اون رو وقتی برای پیغمبرش فتح کرد، لم یوجف علیه بخیل ولا رکابن، بر اون اسب و شتر هم رانده نشد، یعنی با جنگ گرفته نشد. فانزل الله علی نبیه، خدا بر پیغمبرش آیه نازل کرد، و آت زل قربا حقه، حق خیشاوندان رو به آیه 26 سوره مبارکه اسراء، اسراء هم نیست، این سوره اسراء اسمش. فلم یدر رسول الله من هم، آیه نازل شد حق خیشاوندان رو بده پیغمبر اکرم، نمیدونستن اینها کیانن، شامل چه کسانی میشه. فراجع فی ذلک جبرائیل و راجع جبرائیل ربه، پیغمبر به جبرائیل مراجعه کرد، جبرائیل به خدای متعال مراجعه کرد. فاوحى الله الیه، خدا به پیغمبر وحی کرد، ان ادفع فدکن الی فاطمه. ببینید جلسه قبل عرض کردم پیغمبر به دستور خودش، اگر به امر خودش اگر فدک رو میداد هیچ اشکالی نداشت، چون پیغمبر چون نفر اوله، ولی به امر خدا بود. فدعاها رسول الله، پیغمبر اکرم فاطمه زهرا رو خواست. فقال لها یا فاطمه ان الله امرنی ان ادفع الیک فدکن، فقالت قد قبلت یا رسول الله من الله و منک، فاطمه خدا به من امر کرده که فدک رو به تو بدهم. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود یا رسول الله من هم از شما و هم از خدا پذیرفتم. فلم یزل، اینو امام کاظم دارن میگن، فلم یزل وکلاؤها فیها حیات رسول الله، وکلاء فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجا بودن در زمان رسول خدا. فلما ولی ابوبکر اخرج عنها وکلاءه، وقتی ابوبکر به حکومت رسید وکلاء فاطمه زهرا رو از فدک بیرون کرد. فاتته فسالته ان يردها علیها، فاطمه زهرا آمد نزد ابوبکر و از او خواست که فدک رو بهش برگردونه. فقال لها ائتینی باسود او احمر، برو یه آدم سیاپوستی یه آدم سرخپوست، یعنی هر کی باشه بردا بیار، یشهد لک بذالک، به نفع شهادت بده. فجاعت به امیر المؤمنین و ام ایمن، امیر المؤمنین آمد و ام ایمن آمد، که فشهد لها، به نفع حضرت گواهی دادن. فکتب لها به ترک تعرض، نقش پلیس مثبت رو ایفا کرد، پلیس خوب، یکی دیگه هم قبول نقش پلیس بد رو ایفا کرد، خب باشه من می نویسم، براش نوشت به ترک تعرض، متعرضش نشید دیگه، فدک مال فاطمه است. فخرجت ول کتاب و معها، آمد بیرون و این نوشته دستش بود. فلقیها عمر، عمر با او مواجه شد. فقال ما هذا معك یا بنت محمد، این چیه این چیه؟ نشون میده قشنگ یه چیز حسابیه، بالاخره یه نامه معلومه، این چیه که دست فاطمه زهرا است؟ قالت کتاب كتبه لي ابن ابي قحافه، فاطمه زهرا نمیگه امیر المؤمنین، فاطمه زهرا نمیگه حاکم جامعه اسلامی، فاطمه زهرا نمیگه خلیفت و رسول، ابن ابی، حتی نمیگه ابوبکر، ابن ابی قحافه برای من اینو نوشته. فقال ارینیه، بده ببینم. فعبت، فاطمه زهرا ابا کرد. فانتزعه من یدها، از دست فاطمه زهرا سلام الله علیها چنگ زد و این رو گرفت. فانتزعه و نظر فیه، شروع کرد اینو نگاه کردن، حالا یه سری چیزا رو نیاورده اینجا. ثم تفل فیه، آب دهان انداخت روی این، رو رو این چیزی که ابوبکر نوشته آب دهان انداخت و محاه و خرقه، این رو پاک کرد، محو کرد نوشته رو، بعد پاره کرد. خب فقال لها هازا لم یوجف علیه ابو که به خیلن و لارکابن، این فدک رو پدرت با راندن اسب و شتر نگرفته که فضع الحبال فی رقابنا، که تو بخوای ریسمان گردن ما بندازی، یعنی ما رو محکوم کنی، ما رو برده خودت کنی. اینجا مهدی عباسی بحث رو عوض کرد، به امام کاظم عرض کرد که حد حالی ها کجاست این؟ نگاه اهل بیت رو ببینید. فرمود حد منها جبل احد، حد منها عریش و مصر، حد منها سیف البحر، حد منها دومت الجندل. یک حدش کوه احد، یک حدش عریش مصر، یک حدش سیف البحر، یک حدش دومت الجندل. فقال له کل هازا، مهدی ابرو همش؟ قال نه، قال هازا کلو. بالاخره این همه زمین هاییست که ممالم یوجف علا اهلهی رسول الله به خیلن ولا رکابن. امام کاظم علیه السلام فرمود این همه اون زمین هاییست که پیغمبر بدون اسب و شتر به دست آورده، قلمرو حکومت اسلامیه. فقال کثیرون و انظرافی، خیلی زیاد تأمل میکنم بهتون خبر نظرمو میگم، نه را بود، یعنی حکومت رو باید بذاری کنار، خلافت رو باید بذاری کنار، تمام کشورهای اسلامی، نه فدک به طور خاص، این بعد سیاسی فدک برای اهل بیت که تازگی هم نداشت، این بعد سیاسی اونها پیروی کردن از مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها که اولین کسی بود که اندکی کمی بعد از شهادت پیغمبر و در اون جریان اون وقایع تلخی که براش رخ داد، این نگاه سیاسی و بعد سیاسی رو به فدک تأسیس کرد. مطالبه فدک از سوی فاطمه زهرا، اصرار ناپذیریش و ببخشید سازش ناپذیری او و اصرار او بر این مطلب مهم، با شیخین مهمترین بعد سیاسی مد نظر فاطمه زهراست. چیه اون؟ بازپسگیری حق امیرالمؤمنین، یعنی خلافت اسلامی و رهبری امت بعد از پدرش رسول خدا. خب اون چه که بر این امر دلالت داره از منظری دیگر، تمرکز فاطمه زهراست در خطبه‌ای که برای زنان مهاجر و انصار ایراد کرد. دلیل خطبه چی بود؟ وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها بیمار شدن و زنان مدینه به عیادت حضرت رفتن، حضرت یه خطبه با شکوهی رو ایراد کردن که در اون خطبه بر مسئله خلافت و امامت بعد از رسول خدا تمرکز کردن، یک سخنرانی مهم و تاریخیه. زنان آمدن عیادت به دلیل رنجی که از ناحیه ضربت بر حضرت وارد شده، حضرت احوال و اوضاع جامعه اسلامی رو بیان میکنن و جالب اینجاست که یک کلمه هم راجب فدک حضرت حرف نمیزن، ولی راجب رهبری امت و مسئله خلافت و امامت حرف میزنن که بخشی از این خطبه اینه. حالا بعدن دوستان یادآوری کنن، ما اگر یادمون رفت یه موقعی، حالا دوستانی که گوش میدن یه موقعی ما به این خطبه بپردازیم که فراموش نکنیم که مضمونش اینه که وای و صد وای بر اونها، چجوری اون رو از پایه‌های محکم رسالت و نبوت و هدایت و محبت و محل نزول روح الامین و نیکوکاران و طیبین در امور دنیا آخرت دور کردن. این زیانه، چه انتقامی رو از ابوالحسن گرفتن. به خدا قسم که به تیزی شمشیرش و شدت شجاعتش و و و از او انتقام گرفتن. به کدام تکیهگاه تکیه داده بودن، به کدام دستگیر چنگ زده بودن، شما میبینید در این خطبه که من بخش کوتاهیش رو خوندم، نه به صراحت نه به تلویح هیچ اسمی از فدک برده نشد، ولی به مسئله خلافت حضرت پرداختن و قاسبانی که خودشون رو جانشین رسول خدا شمردن، حضرت اونا رو محکوم کردن. خطبه خودشون رو با نفرین و لعنت بر هر کسی که این کار رو انجام بده و انجام داده پایان بودن. خیلی خطبه دردناکیه. این موضوع نشون میده که حضرت زهرا سلام الله علیها فدک رو از بعد سیاسی و مذهبی مطالبه میکرد، نه از بعد حقوق شخصی. برای خودش اهمیتی نداشت. اون چه که برای اون مهم بود سرنوشت امت، عدم انحراف امت که با چی به دست می اومد؟ با خلافت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام. و یک نکته بسیار مهمی وجود داره، من بعداً اگر خواستم ارزش اقتصادی فلک رو بگم به این موضوع برمیگردم. اگر فاطمه زهرا این بعد سیاسی رو مد نظر نداشت، مسلماً خلیفه او رو از فلک منع نمی‌کرد. چون ما داریم در تاریخ که پیغمبر عطایایی داشتن به یه سری افراد، هیچ کدوم از اونها بعد از پیغمبر چیزی ازشون پس گرفته نشد جز فاطمه زهرا. هیچ. اونم خواهم گفت، اونم خواهم گفت که یکی از دلایلی که خلفا فدک رو گرفتن این بود که اصلا نه تنها خرج جامعه اسلامی رو میتونستن با فدک بدن، بلکه برای فتوحات هم کافی بود. بله، فدک چیز کمی نبود. یکی از دلایل خلفا این بود که تصریح کردن که الله یقوا بهی علی، علی باش قوی نشه با این قدرت مالی. ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی فدک رو مطالبه میکنه، مطالبه اصلی اون زمینه نیست، مطالبه اصلی خلافته. وقتی اهل بیت تأکید میکنن که آقا فدک یعنی کل حکومت اسلامی، فدک میشه سمبل و نماد و رمز برای کل حکومت اسلامی، اینو بگم بعد جواب میدم، این شاید کمک کنه. خلیفه فهمیده بود که او از فدک چیزی جز خلافت نمیخواد. اگر امروز فدک رو بهش بدن، فردا خلافت رو مطالبه خواهد کرد. ما این از خودمون نمیگیم، تحلیل درسته، ولی خبرم راجبش داریم که آقا فدک یک قریه کشاورزی زراعی محدود به یه سری مرزهای مشخص در دوران پیغمبر نیست، بلکه مرزهای اون تبدیل به کل منطقه اسلامی شد و در کنار خلافت قرار گرفت. چه خبری؟ نمونه ابن ابوالحدید معتزلی در شرح حدیدی، این در همون شهر نهج البلاغه خودش، یه گفتگویی رو نقل کرده بین خودش و استادش. میگه استاد من علی ابن الفارقی با قاف، استاد مدرسه غربی بغداد، من یه روز ازش پرسیدم آیا فاطمه در ادعای فدک صادق بود؟ گفت بله. گفتم چرا ابوبکر با اینکه او رو راستگو میدونست فدک رو به اون نداد؟ میگه استاد من یه لبخندی زد، یه لبخند معناداری زد و کلمات قشنگی گفت و توضیح میده، میگه این آدم آدم شریفی بود که ازش سوال کردم، آدم فروتن و بی سر و صدا، آدم حسابی بود، برای من حرفاش قابل قبول بود. گفت اگر امروز فدک رو صرفاً به خاطر ادعاش به اون میداد، فردا نزد او میآمد و خلافت رو برای شوهرش مطالبه میکرد. میگفت خب فدک رو دادی، مال ماست، خلافت هم مال ماست. ابوبکر نمیتونست این کار انجام بده، میامد ابوبکر رو از مقامش خلع میکرد. ابوبکر نمیتوانست عذرخواهی کنه یا به چیزی رضایت بده. چرا؟ چون در اون صورت علیه خودش ثبت میکرد که فاطمه در ادعاش هر چه که باشه صادقه و نیاز به بیان و شهود نداره. ابن ابوالحدید میگه این حرف استاد من خیلی حرف درست، این تصریح کرده. مسئله ارث و هدیه نیست، مسئله یک مسئله سیاست بالاتریه، مطالبه ملک و خانه نیست. از نظر فاطمه زهرا مسئله ایمان و نفاقه، مسئله نسه. خب کسی سیره فاطمه زهرا رو بداند، زهد او رو بداند، سادگی او رو، پیروی و سیره پیغمبر رو بداند، میداند که او قیامش و ایستادگیش در برابر خلیفه نه برای کسب عیش و روزی قصد، اونم بعد از پیغمبر، بعد از اون مصیبت بزرگ که از همه بیشتر خود او و امیرالمؤمنین علیهم السلام مصیبت زده بودن، انحراف ایجاد شده. کتابی که بر امت نازل شده داره درش انحراف رخ میده، امت داره به عقب برمیگرده، سنت داره تحریف میشه، احکام دارن تبدیل میشن، نشانهای اسلام داره محو میشه، بدعت‌ها دارن احیا میشن. همه اینا با چی داره اتفاق میفته؟ با کنار گذاشتن جانشین حقیقی رسول خدا. تا اینجا روشنه که فدک با خلافت برابر بود. حالا من نمونه‌های دیگه رو صرف نظر کردم، نمونه‌های جلسه قبل گفتم، به دلیل ابعاد سیاسی که داشت از همون روز اول غصب اون رو به شدت با خلافت پیوند نزدیک میداد، شد عنوان دوم خلافت، عنوان دیگری برای خلافت. و این جمله که بعداً باز خواهیم کرد، خود این قوی ترین دلایل و انگیزه ها برای غصب و و تصاحب اون از دست فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. بفهم ببینید، اولا من اینجوری به این سوال جواب میدم. اولا که خدای متعال فدک رو به فاطمه زهرا منتقل کردن و در واقع دستور خدای متعال بود. نکته دومی که به ذهن میاد اینه که ببینید اگر به امیرالمؤمنین داده میشد که قطعاً بدون هیچ بحثی اصلا بحث رو به شکل نمیگرفت، چون علی رو شما فکر کردید شخصیت محبوب در جامعه است. علی شخصیت محبوب نبود. علی در دوران پیامبر هم شخصیت محبوبی نبود، چون شوخی با کسی نداشت سر حقوق الهی، چون بهش میگفتن خشنه، چون که در خیلی از کشته های بدر و احد و اینها رو این کشته بود، یهود باش دشمن بود، منافق دشمن بود، مشرک و تازه مسلمان همه باش دشمن بودن، اینا هم بهش حسادت میکردن چون جایگاه داشت نزد پیغمبر، هی میخواستن خودشونو مطرح کنن، نمیشد، هنری نداشتن. به کی داده شد؟ به فاطمه زهرا که شخصیت محبوب بود در جامعه. شما، من قبلا گفتم تو کلاس ها، مردم مدینه میان پیش امیرالمومنین میگن یا علی ان فاطمه تبک لیل و نهار، هم شب گریه میکنه هم روز. ما لنا قرارون علا اشقال ناف نهار، ما روز آرامش نداریم. شما فکرت فاطمه زهرا داد میزده یا جیغ میزده؟ نه، اینکه بگن صورت مسئله رو پاک کنم، بگو بره یه جایی گریه کنه که ما نشنویم، ما اصلا بگو نباشه. این یعنی پیغمبری که میگه من آزاها فقط آزانی، اگر کسی او رو خوشحال کنه منو خوشحال کرده، اگر کسی او رو اذیت کنه منو اذیت کرده. یعنی فاطمه زهرا وقتی از یه چیزی ناراحته گریه میکنه، یعنی مردم میگن آقا ما به هم ریختیم، بابا آرامش روانی نداریم، نه اینکه جیغ میزده. این توهین به فاطمه زهرا است، اصلا سیره فاطمه زهرا این نیست که صدا باعث بشه مردم بگن مگه صدا چند تا خونه میره. میگن او ناراحته، امنیت روانی ما گرفته شده. رایی که به ذهنشون میرسه که آقا بگو اینجایی نباشه، اینجا نباشه، اینجا گیر، اینجا ابراز ناراحتی نکنه، ما میخوایم زندگی کنیم. به فاطمه زهرا برای همین فدک داده میشه که فاطمه زهرا بیاد اینو دست بگیره. فاطمه زهرا این جنبه مبارزه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب این بخش عرض رو با یک جمله ای از یکی از علما به نام محمد بن علی انصاری در اللمعه البیضا فی شرح خطبه زهرا صفحه 294 من تمام میکنم، وارد بحث بعدی میشم، که گفت خلاصش اینه که فدک عنوانی است برای سرزمین هایی که دست خلافت اسلامی بر اونها جاری است. ترجمهش اینه و از این نظر اطلاق اون همه سرزمین اسلامه. پس هر که فدک را میخواهد باید امر خلافت را به طور کامل به جایگاه و منزلگاهش برگرداند و هر که چنین نکند پس نه. اگه کسی واقعا دنبال فدکه، فدک زمانی به دست میاد که امر خلافت برگرده به اون جایگاه خودش. گفتم مخیری قبل از شهادتش به میان قوم خودش رفت و اونها رو دعوت کرد و اونها نپذیرفتند. و یه جریانی از حبیب المظاهر رو میخوام عرض بکنم که مرتبطه این ماجرا، که به یه شبهه دیگه زمنش پاسخ بدم، چون در ترمینای گذاشته یه بحثی مطرح شد در کلاس که آقا شهادت مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر در کربلا کفاره گناه همراهی نکردن آنهاست مر مسلم ابن عقیل را، که من یه پلی بخوام بزنم به این بحث که ربطی هم داشته باشه به بحثم، من عرض کردم مخیریق رفت میان قوم خودش، اونها رو دعوت کرد و اونها نپذیرفتند و این جریان از حبیب ابن مظاهر مرا یاد آمد که حبیب ابن مظاهر با مسلم ابن اوسجه وقتی به امام حسین علیه السلام ملحق شدن، که اونم تفصیلی داره چطور اینا آمدن از کور راه ها و راه های غیر اصلی و اینها، وقتی کمی تعداد یاران حضرت رو دیدن، فراوانی دشمنان رو دیدن، به حضرت مسلم حبیب عرض کرد که در این منطقه یک تیره از بنی اسد هستن، یک شاخه از بنی اسد اینجا هستن، اگر شما به من اجازه بدید من برم پیش اینها و اینها رو دعوت بکنم، شاید خدا اونها رو هدایت کنه و به وسیله اونها از تو محافظت کنه. حضرت فرمودن که برو. حضرت اجازه مذاکره دادن ولی خوشبین نبودن حضرت. برو. آخرش هم معلوم میشه که حضرت براشون مثل روز روشن بود که اینا نمیان. حبیب رفت با اینا نشست، اینا رو موعظه کرد و گفت ای بنی اسد، بهترین چیزی که یک راهنما میتونه برای قوم خودش بیاره من برای شما آوردم، این حسین ابن علیه، پسر دختر پیامبره، پسر فاطمه است، دختر رسول خدا. یه گروهی از مؤمنان هم دورشن، دشمنان محاصرش، اینا عین روایت ها اومدن اون رو بکشن. من نزد شما اومدم شما مانع بشید، حرمت رسول خدا رو محافظت کنید، اگر او رو یاری کنید خدا شرافت دنیا و آخرت رو به شما عطا خواهد کرد. ببینید این مذاکره جز مذاکره خوبه، چون حجت رو تمام میکنه، حداقل آدم هم آدم حسابیه، تأثیرم گذاشته اتفاقا حرفش، جلوتر معلوم میشه. بعد گفت من شما رو به این کرامت اختصاص دادم چون شما فک و فامیل منین، شما فرزندان پدر منین، یعنی ما از جدمون همه مشترکه، شما نزدیکترین مردمان به منید، قبیله که حالا جلوترم من خواهم گفت نقش قبیله رو باید در نظر گرفت، جلوترم خواهم گفت، الان نمیگم فیلم معلوم بشه. عبدالله ابن بشیر اسدی بلند شد گفت ای حبیب خدا شکر الله مسائیکم، خدا تلاش تو رو مشکور بدارد، با امر با کرامتی پیش ما آمدی، انسان چنین اموری رو فقط برای دوست داشتنی ترین افراد خودش میبره، من اولین کسی هستم که به این دعوت پاسخ میدم. همه اونایی که نشسته بودن جواب مثبت دادن و با حبیب روانه شدن. 50 سوار، این در یک لشکر کم تعدادی حبیب رفته 50 تا سواره آورده که فارسان خیلی اثرگذارتر است تا راجلن، سواره بهتر از پیاده است در جنگ. یکی از اینها فرار کرد، به عمر سعد اطلاع داد، او ازرق رو با 50 سوار فرستاد، شبانه برخورد کردن به هم، مانع شد، درگیری رخ داد. اینایی که همراه حبیب بودن یقین کردن که قدرت مقابله با اینا رو ندارن، برگشتن منازل خودشون رو خالی کردن و حبیب نزد امام حسین علیه السلام برگشت و حضرت رو مطلع کرد و حضرت فهم بود ما تشاؤون الا ان یشاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، هیچ چی نگفتن حضرت. خب حالا این بحث که در واقع پیش اومد که به مخیریق ارتباط داشت، که همون جوری که مخیریق در رفت میان قوم خودش و اونا اجابت نکردن، حبیب هم رفت میان قوم خودش، یک شبهه‌ای پیش آمده که آیا ما میتوانیم بگوییم اون خواصی که دور مسلم بودند و از او دست کشیدند، اینها حبیب و مسلم ابن اوسجه بودند یا اینکه اینا سران قبایل بودند که دست کشیدن؟ این نکته مهمیه. آیا درسته ما بگیم حبیب و مسلم دست از یاری مسلم ابن عقیل کشیدن و این شهادت در کربلا کفاره گناهان اونها بود و این حرف در فرمایش برخی بزرگان ما هست، این حرف که اون بزرگان اینطوری نیست که اگر شما مثلا یه مطلبی رو بهشون بگی بگه نه اینی که من گفتم، نه بحث علمیه، بحث علمیه. من یه بار خدمت آقای متنی رو بردم، عرض کردم آقا شما در سال 70 و چند در دیدار با رادیو معارف فرمودید نیازی نیست در مورد همه ائمه عزاداری بشه، مجالس برپا بشه و مثلا عاشورا حرمتش جایگاهش باید حفظ بشه، که این یکی از نکات مهمه که ایشون همیشه تاکید میکنن، هیچ چی نباید شبیه محرم بشه، حتی فاطمیه، این درسته جای خودش. گفتم بالاخره اینو الان ما چه کنیم؟ به ما بین برابر میگن ایشون، فهمیدن خب همین که الان ما مجلس داریم نشون میده که این حرف مال اون موقع است، یعنی من نظرم الان این نیست، همین که در حضور ایشون مجالس برپا میشه در روز شهادت ائمه علیهم السلام، روزه برپا میشه همه ائمه. خب به هر حال این جمله مال بزرگانه که آقا اینا کربلا شهید شدن کفاره گناهانشون بود. اونقدری که ما ادله رو دیدیم، گزارش ها رو دیدیم، دلالتی بر این وجود ندارد که بزرگانی مثل حبیب ابن مظاهر یا مسلم ابن اوسجه اینا خطاکارن و اینا مشمول اون جمله حضرتن که وقت خزلت ناشیعتنا، شیعیان ما رو واگذاشتن، دست از یاری ما برداشتن. اون چه که ما برداشت کردیم اینه که شرایط و اوضاع به نحوی شد که این بزرگان اصحاب امام حسین آمدن در کربلا خودشون رو به حضرت رسوندن. این جمله مهمه، اینها از مسلم جدا افتادند نه اینکه از مسلم جدا شدند، اینها دو تا معنی داره، اینا جدا افتادن از مسلم، دسترسیشون به مسلم قطع شد. ما گزارشی ندیدیم که امثال حبیب و اینها رو سرزنش کرده باشه یا مشمول یک عتابی دانسته باشه که شما چرا مسلم رو رها کردید، در حالی که ما در سیره اهل بیت داریم که مثلا عبیدالله ابن عباس که حالا اسمش هفته قبل مطرح شد، من یه نکته راجع بهش میگم امروز ان شاء الله، عبیدالله ابن عباس یه جا قرار بود مقاومت کنه، کوتاهی کرد، حالا کارش هم در حد خیانت نبود ولی کوتاهی بود، حضرت گلایه کردن از این ماجرا امیرالمومنین، یه گلایه طوری دارن امیرالمومنین، ولی ما ندیدیم امام حسین علیه السلام یا ائمه دیگر علیهم السلام مثلا جای اشاره کرده باشن که این آقایون، این بزرگان مثلا بگی مقصرن یا خطاکارن یا گناهکارن که حالا بخوان کفاره بپردازن، با این عمل مثلا جبران بخوان بکنن اون اشتباهشون رو. گاهی مصیبت‌هایی از سمت عموم مردم یا بسیاری از مردم ممکنه واقع بشه که بزرگانی یا نخبگانی مثلا مثل حبیب ابن مظاهر و اینها مجبور بشن بگن که آقا ما جدا افتادیم، نه اینکه جدا شدیم، جدا افتادیم از مسلم، نتونستیم اونجا در اون معرکه نقش ایفا کنیم، چیکار کردیم؟ رفتیم خودمون رو به اصل و منشأ اصلی رسوندیم. وقتی دیدیم نمیشه، شرایطش نیست، دسترسی نیست، مؤثر نمیتونیم باشیم که در مورد مؤثر بودنم عرض خواهم کرد، رفتیم خودمون رو به منشأ اصلی سپاه حق رسوندیم که امام حسین علیه السلام باشد. نکته بعدی اینه که ببینید آقایون، در مباحث تاریخ اسلام ما باید زندگی اجتماعی و قبیله‌ای و نظامات اجتماعی اون موقع رو در نظر بگیریم، نه با معیارهای امروز، نه با خط و معیار امروز. ما امروزی برداشت میکنیم، ما میگیم خب آقای حبیب بن مظاهر، آقای مسلم بن اوسجه، آقای فلان، تو مرد به این خوبی، آدم به این بزرگی، شخصیت به این مطرحی، تو چرا بازن در کوفه نباید نقش ایفا بکنی که مردم نیان مسلم رو رها کنن؟ تو اینجا خطا کردی، کوتاهی کردی، چرا نقش اساسی خودت رو ایفا نکردی؟ چرا اثر نگذاشتی؟ ولی وقتی برمیگردیم به زندگی اجتماعی اون روز، میبینیم انسانهایی که ما الان یک نگاهی داریم به اونها که این نگاه بسیار بلندیه، یک برداشتی از شخصیت اونها داریم به لحاظ جایگاه دینیشون و جایگاه اجتماعیشون که این نگاه هم درسته در جای خودش، اما به لحاظ زندگی اجتماعی اونها در اون موقعیت این جایگاه رو نداشتند، نداشتند. مثلا یه مثال تاریخی عرض میکنم، مثلا ببینید فردی مثل عمار، خب خیلی آدم مهمیه برای ما، آدم مهمیه عمار، آدم برجسته‌ایه در مراتب ایمانی، در مراتب تقوا، در بین اصحاب پیغمبر، ولی در زندگی اجتماعی اون روز، اون زمان عرب، حالا چه عرب جاهلی چه عرب بعد از اسلام، اون میزانی که از اینا به واسطه اسلام تصحیح شد در نظامات اجتماعیشون یه مقدار زیادی هم نشد. اینا اون جایگاه قبیله و یا خود شأنی نداره، این آدم جایگاهی نداره، اینا زیرپوستی در اون ظاهر اسلام خودشون به همون نظامات عرب جاهلی پایبند بودن توی سطوحی، توی مقداری. خب عمار اهمیت چندانی نداره، میان میگن آقا اواخر عمر، همین عمار میاد میگه که آقا ما میخواییم خلافت دیگه به معدن اصلیش برگرده، در مورد خلافت خطا نشه. یه دیگه میگن اصلا تو چی کاره ای؟ اصلا تو چه حق حرف زدن داری؟ تو یه بردزاده ای که پدر مادرت هم حالا شهیدن، خب برده بودن. اینو میان تو روی عمار میگن که اصلا تو به چه حق این حرفا رو میزنی؟ به عمار حمله میکنن از این موضع که خب از منظر مبانی غلطه و باطله، ولی تو عرصه اجتماعی نگاه مؤثر بوده. چه میشه کرد؟ مؤثر بوده، متاسفانه مؤثر بوده، غلط رایجی بوده، امر ناپسندی بوده. این اصحاب امام حسین که کوفه رو رها کردن، به حضرت پیوستن، اینا غالبشون رؤسا و بزرگان قبائلشون نیستن، اینا آدم های خوبی هن. خیلی آدم های خوبی هن. ولی متاسفانه رئیس قبیله نیستن. کسی مثل هانی ابن عروه خیلی مهمه، چون رئیس قبیله است، رئیس قبیله است. بنی مزهج میان 4000 نفر میان دور دارالعلما رو میگن رئیس ما رو گرفتید، که میان یه جوری فریب میدن اهل قبیله، اونا به راحتی فریب میخورن با اینکه رئیس قبیله بوده، اونم حکومت براش یه نقشه ای داشته. ولی اینایی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم، اینا اثرگذاری آنچنانی نداشتن. عبیدالله قبل از مسلم ابن عقیل اومده کیو دستگیر کرده؟ هانی ابن عروه رو، اونم زرنگه، میگه من کسی رو دستگیر میکنم که شخصیت کلیدیه، بتونم او رو از دایره اثرگذاری خارج بکنم. قبیلش رو بی اثر بکنم که اثر نگذارم. ولی مصطفی بن اوسجه حبیب بن مزار با همه جایگاه دینی که نزد ما دارن در عرصه زندگی اجتماعی اون موقع نمیتونستن در کوفه یک اثرگذاری کلانی رو ایجاد بکنن که بتونه ورق رو برگردونه و اوضاع رو به نفع مسلم. اینا در واقع رفتن خودشون رو رسوندن به امام. ما نباید توقع داشته باشیم که همه جایگاه مثلا قیس بن سعد باشه. قیس بن سعد بن عباده پسر سعد بن عباده است، بزرگ قبیله خزرجه. اینقدر گنده است قیس بن سعد که وقتی میخواد بره مصر، اولین حاکم امیرالمومنین در مصره، به حضرت میگه آقا من سپاه نمیخوام، چند هزار نفر با خودم نمیبرم، تو الان اینجا درگیر جنگ خواهی شد، تو به سپاه، من با خانواده‌ام میرم. یعنی چی با خانواده‌ام میرم؟ یعنی من جایگاه اجتماعی دارم، من برم اونجا بگم پسر سعد بن عبادم، کارم راه میفته. همه که شبس بن ربعی نیستن. و شما ببینید، یا مثلا همه جایگاه عبدالله بن عباس رو ندارن که جایگاه قبیله رو باید در نظر گرفت. اونی که کوتاهی کرد بزرگانی بودن که رئیس قبیله بودن. سلیمان بن سرد خزاعی بزرگ بود در کوفه. اینا کوتاهی هایی دارن. و شما وقتی میبینید نامم که به حضرت نوشته میشه، نامه‌ای که میاد برای حضرت برای دعوت به کوفه که طبری نقل کرده، میگه از سلیمان بن سرد خزاعی، از مسیب بن نجبه، از رفاعت بن شداد که حالا شما در فیلم مختار بهش میگفتین رفاعه، از رفاعت بن شداد، اینا رو اسم میبره. اسمی از این بزرگان در واقع که ما اسم میبریم نیست، یا اگر باشه در حد تاثیرگذاری اونها نیست. ما چون در مورد عبیدالله بن عباس، این خارج از درسه، چون در مورد عبیدالله بن عباس جلسه قبلی فکر کنم یه نکته مطرح شد، امروز هم در خلال بحثی اسمی از ایشون با بردیم، من این توضیح راجع به عبیدالله بن عباس بدم. ایشون ضعف‌هایی داشته در دوره حکومت امیرالمؤمنین. داریم راجع به داداشی کی صحبت می‌کنیم؟ داداش بگید دیگه، عبدالله بن عباس دیگه، فضل بن عباس، قسم بن عباس، داداش فضل و قسم و عبدالله بن عباس که معروف حضورتون هست. بله، یه جوری من نگاه کردم احساس کردم مثلا منم عبدالله بن عباس یه لحظه نمی‌شناسم. عبیدالله که سردار سپاه امام حسن علیه السلام بود و گفتن خیانت، میگن خیانت، همه میگن خیانت کرد، رفت به معاویه پیوست. من نمیخوام از ایشون دفاع کنم، من میگم ما تاریخ رو درست بررسی بکنیم. عبیدالله بن عباس در دوره حکومت امیرالمؤمنین، خصوصا اون دوره‌ای که یمن بود و اون ماجرای عقب نشینی و فراری که از یمن داشت، که خب ظاهرا خودش رو هم در اون ماجرا معذور میدانسته، چون دو تا پسراش هم در این ماجرا گرفتار شدن و به دست بسر بن ابی ارتاد کشته شدن، که بسر از اون آدمایی است که من همین امروز داشتم روایتش رو میدیدم که امیرالمؤمنین نفرینش کرده و لعن کرده او رو. خب ضعف‌هایی داشت، حضرت هم گلایه‌هایی کردن که چرا یمن رو بدون اینکه درگیر جدی بشه با دشمن تخلیه کرده، فرار کرده، برگشته. اما خیانت به امام حسن علیه السلام از اون تهمت هاییست که دستگاه اموی و در واقع معاویه به ایشون زدن و اصرار داشتن که پشت پرده این ماجرا این باشه که فرامتنش این باشه که همه پشت اهل بیت خالی کرد، حتی سردار سپاهش. اون چه که از مجموع گزارش ها در مورد ماجرای عبیدالله بن عباس به نظر میرسه، ما اینجور برداشت کردیم که فکر کنم جناب علامه سید جعفر مرتضی العاملی هم همین حرف رو تایید میکنن، تا جایی که یادم میاد همین برداشت رو. اتفاق این بود که عبیدالله ابن عباس به عنوان فرمانده مقدمه سپاه امام حسن علیه السلام بهش خبر رسید که یک مذاکراتی داره بین حضرت و فرستاده های معاویه رخ میده. تو این فضا اونا او رو خواستن، گفتن تو هم بیا یه مذاکراتی بکن. بالاخره الان خود حسن ابن علی که بزرگ توست، رئیس توست، داره مذاکراتی میکنه، تو هم بیا یه صحبتایی بکن، یه بحثایی داشته باش. خطای عبیدالله چی بود؟ خطای عبیدالله ظاهرا اینه که به این فریب اعتماد کرد و رفت برای مذاکره. اینا هم او رو دستگیر کردن، نگهش داشتن و به دروغ اعلام کردن که عبیدالله ابن عباس به معاویه پیوسته و اینقدر پول گرفته و از اینجور حرفا. بالاخره ماجراها بعدش هم صلح امام حسن علیه السلام شده، اون ماجراها، اون به هم ریختگی ها. میخوام از این استفاده کنم برادران، ببین الان خیلی بابه، این الان خیلی بابه، حزب الله یا متدینین، جانماز آب بکشه ها، سر به سجده ها، یه احتمالی راجع به یه نفری میشنون، نه پشت پرده ماجره ها رو میدونن، نه درکی از رعایت مصلحت در حکومت دارن، نه رابطه مصلحت و عدالت رو میدونن، به صرف این که یه شنیدن چرا آقا فلانی عوض نمیکنه، چرا پس شروع کنم تخریب کردن. همین چیزی که الان میبینید دیگه، همه بدن که معلوم نیست کی خوبه، همه خلاصه ساقه ها رو بزنن بگن شجره بمونه، شجره که بدون ساقه هاش نمیمونه که، شجره خوش میشه. در تاریخ هم وقتی میخواید بررسی کنید این روحیه رو به تاریخ خواهشن سرایت ندید که به صرف این که راجع به یه نفر یه عجب آدم بی تربیتی بود عبیدالله بن عباس رفته به سپاه معاویه پیوست، اما طرف رو دستگیر کردن، دروغ علیهش منتشر کردن، چون کما اینکه راجع به قیس ابن سعد ابن عباده وقتی مصر بود چقدر راجع بهش دروغ مطرح کرد که آقا این ساخت و پاخت کرده، این سازش کرده، نذاشتن اون استراتژی که داشت و امیرالمومنین تایید میکرد رو ادامه بده. اوضاع مصر رو همین از بلایا به هم ریختن دیگه، که بعدن حضرت مجبور شدن محمد ابن ابی بکر رو بذارن، بعد مالک رو فرستادن، مالک در راه کشته شد، شهید شد که مصر به سامان نرسه. یه سخنرانی هم قیس ابن سعدون ازش اسم بردیم، یه که جانشین عبیدالله ابن عباس بود در سپاه امام حسن، اونم یه سخنرانی اینجوری داره که راجع به عبیدالله ابن عباس که این تردید رو مطرح میکنه که عبیدالله رو یا دستگیر کردن و به دروغ میگن به اونها بالاخره پیوسته، یا اینکه عبیدالله مثلا خیانت کرد. در هر صورت ما موظفیم تابع فرمان امام حسن علیه السلام باشیم که ماجراها در نهایت به صلح امام حسن انجامید و اون اتفاقاتی که شما میدونید. اما قرائنی که نشون دهنده اینه که عبیدالله خیانت نکرده، غیر از اینکه این گزارش های تاریخی هم هست که او رو دستگیر کردن، فریب مذاکره دادن و نگرش داشتن، یکیش اینه که عبیدالله بعد از این ماجرا هم، بعد از امام حسن علیه السلام هم، صحبت ها و مواضعش تندیه با معاویه است و معاویه رو قاتل فرزندان خودش میدونه و صحبتش اینه که من باید فرزندان معاویه رو بکشم برای قصاص فرزندان خودم. یه تعبیری ها این چنینی داره. یکی دیگر دلایل اینه که هیچ وقت ائمه باش قطع رابطه نکردن با عبیدالله، هیچ وقت علیه او مطلبی نفرمودن ظاهرا که مثلا مطلبی بفرمایند که برداشت بشه که آقا بالاخره باش قطع ارتباط کردن. علی حال این قرائن و شواهد این است که این فرد کوتاهی هایی داشته، فریب خورده و این کوتاهی و فریب خوردن چه بسا حتی منجر به آسیبی به سپاه حضرت هم شده. اما آیا خائن بود؟ آیا سوء نیت داشت؟ آیا دشمنی کرد با حضرت؟ آیا دنیا طلبی کرد؟ اینا خیلی بعیده. امیدوارم که اگر عبیدالله بن عباس خلاصه الان وضع خوبی داره در عالم برزخ، بعدن که ما با هم چش تو چش شدیم بالاخره یه حالی به ما بده، اگه حالش خوب بود یه جایی از من یکی دفاع کرد، چون معمولا از این شخصیت ها کسی دفاع نمی کنه. منم در واقع قصد دفاع البته ندارم، فقط خواستم نکته رو عرض بکنم. خب در این 20 دقیقه باقی مونده من وارد اون بحثی میشم که وعده شده دادم قطعا هم نمیتونم این جلسه تکمیل کنم، که فدک از نظر اقتصادی و ارزش مالی چه وضعیتی داره. برگردیم به بحث فدک. ما بحث حبیب ابن مظاهر در میان قوم خودش، حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه کفاره گناهانشون رو دادن با شهادت در کربلا، بعدش به تناسب بحث عبیدالله ابن عباس رو مطرح کردیم، بعد میگه بحث خودمون که مطرح کردیم فدک در نگاه اهل بیت موضوع کاملا سیاسیه و این بعد سیاسی و مذهبی اصلا و ابدا قابل مقایسه با اون بحث حقوق شخصی نیست. ولی خب بالاخره اون حقوق شخصی چی بوده از نظر جنبه اقتصادی، که دوستان رشته اقتصاد هم میتونن یکی از مباحث میان رشته ای که میتونن کار کنن اینجاست که من ندیدم شاید باشه. خب عرض کنم که ببینید فدک یک ملک کوچک معمولی مثل بقیه املاک کم درآمد جزیره العرب نبوده، بلکه فدک جایگاه اول اقتصاد رو در جزیره عرب داشته. من دارم ادعا میکنم بتونم اثبات کنم، نه جزو املاک و اموال پر درآمد، جایگاه اول در اقتصاد جزیره العرب برای فدک بوده. برای همینه که خلفا توجهشون به فدک معطوف شده، منبع اولیه بیت المال میشه فدک بعد از پیغمبر و نیازهای دولت رو برآورده میکرده قبل از فتوحات و در فتوحات. شهید صدر، شهید سید محمد باقر صدر، یک کتاب دارن فدک فی تاریخ، ترجمه هم شده فدک در تاریخ، موجوده در فضای مجازی هم هست. ایشون در صفحه 41 نسخه عربی جمله‌ای دارن که ترجمه‌اش اینه: فدک قطع زمین کوچکی یا مزرعی کوچک آنطور که برخی فکر میکنن نبود، بلکه چیزی که من به اون اطمینان دارم این است که برای صاحبش مبالغ هنگفتی به ارمغان میآورد که ثروت مهمی رو تشکیل میداد. فدک چیز بسیار با ارزشی بوده. یه سری شواهد تاریخی در این زمینه وجود داره. سوال اینه چه شواهدی وجود دارد مبنی بر این که فدک از لحاظ مالی ارزش بالایی داشته؟ نوشته شرط دهید با ذکر مثال نمونه. مثلا یک، تعبیر از فدک به بلد. تعبیر از فدک به قریه. خب این نام برای فدک که فدک بلدون، در بیشتر کتاب‌هایی که در مورد فدک صحبت شده به فدک داده شده این نام. به کجا میگن بلد در لغت؟ مکانی مستقل و آباد، هم مستقل باشه تابع جایی نباشه هم آباد باشه. هیچ وقت به یک تکه زمین کوچک نمیگن بلد. مثلا کجاها رو میگفتن بلد؟ به کوفه و بصره میگن بلدین. کوفه و بصره با اون عظمت که عراق رو به یکیش میگن عراق. الان نه، در گذشته. خداوند متعال در مورد مکه چی فرمود؟ فرمود و هذا البلد الامین، در سوره مبارکه تین آیه 1، قسم به این شهر امر. یا ولا اقسم به هذا البلد، قسم این، لا اقسم قسم نمیخورم یعنی قسم میخورم، نذارید قسم بخورم، خیلی قسم بزرگیه این، لا اقسم یعنی قسم میخورم. سوره بلد آیه 1. سوره بلد چندمین سوره قرآن کریمه؟ 90. بلد 90. این وقتی یادتون نمیره بلد 90، سوره بلد 90مین سوره قرآن کریم. خب مکه‌ای که مادر شهر هاست، مرکز مهم شبه جزیره است، میشه بلد. فدک هم بلد بوده. این یک. دو، از فدک تعبیر به قریه یا قرا شده. من دیگه اینجا نمونه هاش رو صرف نظر میکنم بر رعایت وقت. مثلا در تفسیر کبیر فخر رازی، بیهوده سخن بدین درازی، چون خیلی مفصله تفسیر کبیر فخر، این شعره، تفسیر کبیر فخر رازی، بیهوده سخن بدین درازی، یه عده گفتن فیه کل شیء الا تفسیر، انقدر رود درازی میکن، انقدر احتمالات مطرح، همه چیز در رو هست جز تفسیر. اونایی که باسواد ترن گفتن فیه کل شیء حتی تفسیر، همه چی داره تفسیرم داره، ولی آدم سردرد میگیره تفسیر کبیر وقتی میخونه، واقعا آدم سردرد میگیره، چون خیلی اطناب داده، خیلی احتمالات مطرح کرده، از هر دری صحبت کرده. ایشون مثلا تعبیر به قریه کرده از فدک. مثلا بلازوری، مثلا یاقوت هموی در معجم البلدان، مثلا همین هموی میگه فدک قریتون بالحجاز. معنادار این جمله، نه اینکه همینجوری یه اسمی بگه رو هوا بره. جلد 4 صفحه 238 یاقوت هموی. یا مثلا در همین شرح حدیدی میگه فدک قریه ایست بزرگ، قریتون کبیره، ذات و نخل کثیر، با نخلهای فراوان، خارج المدینه، که خارج از مدینه است. جلد 17 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 218. خب قریه چه معنایی میده؟ اون زمان قریه معنای گسترده داشت. قرآن کریم به مکه مکرمه میفرماد قریه، همونجوری که بلد فرموده، با اون وسعت و کثرت جمعیت، هم وسعت جغرافیایی هم کثرت جمعیت. مثلا آیه سوره مبارکه محمد صلوات الله و سلام علیه آیه 13، و که ای من قریه هی اشد قوه من قریتک التی اخرجتک، چه بسیار شهرهایی که از شهری که تو رو بیرون راند نیرومندتر بودن. اهلکناهم فلا ناصر لهم، ما اونا رو هلاک کردیم. اینا مکه خیلیشون پرقدرت‌تر بود، ما اونا رو هلاک کردیم. فلا ناصر لهم، هیچ یاوری نداشتن. این قریته که منظور مکه است، این در واقع منظور در این آیه اهل مکه است. یا مثلا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا این قرآن بر مردی بزرگ از اون دو شهر نازل نشده؟ سوره زخرف آیه 31. قریتین مکه است و طائف در این آیه. مکه‌ای که محل سکونت بسیاری از مردم عربه و برای جایی به کار میره که زمین‌های کشاورزی داره، وسعت داره، فراوانی آب داره، مستلزم درآمد سود بسیاری است، بهش میگن قریه. برای فدک تعبیر به قریه شده. سه، فدک در حجاز آیا یک سرزمین ناشناخته بوده؟ نه، یک سرزمینی بوده به خاطر چشمه ها، چاه های فراوان و نخلستان های بسیار فراوان شناخته شده بوده. مورخان به این تصریح کردن، مثلا حموی معجم البلدان جلد 4 صفحه 238، فدک جملاتی میگه فیها عین فواره، یک چشمه جوشانی داره و نخیل کثیره، خیلی هم درخت خرما داره. ابن عبد الحدیدو که نقل کردم دوباره تکرار نمیکنم، گفت قریتون کبیره، با لفظ کبیر که نشون دهنده وسعت مساحت این منطقه است. راجب کجا ما داریم حرف میزنیم برادران؟ راجب اروپا حرف نمیزنیم که همه جاش آب میجوشه، راجب شبه جزیره داریم حرف میزنیم که از نظر آب شیرین غنی نبوده و اعراب به هر جایی که آب پیدا میکردن میرفتن. کارشون چی بوده؟ کارشون اکثرا کشاورزی و زراعت بوده. کار مردم شبه جزیره این بوده که مبتنی بر چیه این کشاورزی؟ چشمه مبتنی بر چاه. اگر در سرزمینی آب پیدا بشه بنابراین خیلی اهمیت داره، درست شد؟ به برکت آب موجود در اون بهش میگفتن بهشت روی زمین، جنتون من جنان الارض، اگر آب داشته. مثلا در عراق، مثال من بزنم، به خاطر فراوانی محصولات کشاورزی، نخلستان ها و سبزی زمین بهش میگفتن ارض سواد. یکی از اسامی عراق ارض سواده، یعنی زمین سیاه. اینقدر درخت داره که به سیاهی میزنه، میگن ارض سواد. دلیلش چیه؟ دلیل شیرینی رودخانه دجله و فرات. دو تا رودخانه آب شیرین داره، به یکی از جاهای با درآمد زیاد تبدیل شده. فدک هم همین وضعیت رو داشته. این عبارت عین فواره خیلی عبارت مهمیه. چشمه ایست که آبش زیاده، فواره. عین فواره هم در لغت به اون چشمه ای میگن که جوشش زیاد داره و آبش به سرعت جریان پیدا میکنه روی زمین، به این میگن چشمه فواره. خب نشون میده درختان زیاد بودن، محصولات کشاورزی زیاد بوده، میوه زیاد بوده. این توصیف با آگاهی دارم عرض میکنم، این توصیفی که الان شد خیلی برای تاریخ پژوه که حالا بنده نیستم ولی بالاخره علاقه مندم مهمه و برای کسانی که اهل این. چرا؟ چون میگه ما این تعبیر رو برای هیچ کدام از سرزمین‌های دیگر شبه جزیره پیدا نمی‌کنیم. تنها جایی که چنین وصف شده، آب وقتی اینقدر اهمیت داره در موردش استفاده شده، فدکه. خب وقتی هم میگه درختان نخل فراوان، یعنی محصول داره دیگه، محصول درخت نخل فراوان داره، خشک نیستن اینا، اینا محصول دارن. محصول داره یعنی چی؟ داره درآمد داره که بدون مساحت زیاد این اتفاق نمیفته. نکته چهارم، این که خلیفه این رو مصادره کرد، خلیفه ابوبکر مصادره کرد با اون نقشه‌ای که حالا اشاره کردم بهش، بعدا هم اشاره خواهم کرد، و از دست حضرت زهرا سلام الله علیها در آورد. خود همین در آوردن، انتزاعها من یدها، نشون دهنده اهمیت فدکه، اهمیت اقتصادیش. اگر درآمد کمی داشت، محصول کمی داشت، خلیفه اون رو با زور و اجبار نمی گرفت. و بعد از این همه اصرار فاطمه زهرا، بعد از اون مشاجره و نزاع طولانی، اصرار نمی کرد بر موضع خودش. خب خلیفه‌ای که از تمام عطایای رسول خدا به دیگران صرف نظر کرده، چون پیغمبر بر اساس مصالحی عطایایی داشت، به یه سری آدم یه زمینهایی رو بخشیده بود که اسم اینا هست در تاریخ. من اینو مطرح نمی کنم در کلاس، احتمالاً جلسه بعدیشون وقت میگیره. از اونها نگرفت خلیفه، نه تنها اونایی که عطایا بود نگرفت که هیچی، یه سری صدقات، حقوق بیت المال در دست یه عده آدم بود، اینا رو خلیفه چشم‌پوشی کرد، نگرفت، نگفت مال بیت الماله، اونا عطایا بوده که هدیه بوده. خب به فاطمه زهرا فدک و هدیه داده، به یک کسی یه زمین دیگه، از هیچ کی نگرفت، فقط از فاطمه زهرا گرفت. غیر از اون حقوق بیت المال رو هم که دستشون بود نگرفت، بلکه تأیید کرد و در دستشون تثبیت کرد. اما به دختر پیغمبر، به حبیبه رسول خدا اجازه نداد که از هدیه خودش که از جانب خدای متعال و رسولش بود بهره مند بشه، هدیه‌ای که در زمان حیات پیغمبر فاطمه زهرا در اون 3 سال آخر، سال 7 بود دیگه، 3 سال وکلای فاطمه زهرا اونجا بودن، محصول میداد، فاطمه زهرا نظارت داشت. اگر فدک مثل اموال دیگر و زمین‌های دیگر درآمد و محصول کمی داشت، خلیفه، یه جمله‌ای دارن اونایی که راجع به فدک کتاب دارن، میان خلیفه بار این همه عواقب رو به دوش نمی‌کشید اگر فدک یه زمین ساده بود. پس نشون میده یه جای بسیار مهمی بوده. پنجم که ادامه همون بخش چهارمه، که جایگاه اقتصادی فدک در همین قصب کردن فدک از دست حضرت زهرا در آوردنش توسط ابوبکر و عمر آشکار میشه. به چه بیانی که با قبلی تفاوت بکنه؟ این دو نفر که ایشون هم اشاره کردن، این دو نفر یکی از اهدافشون این بود که علی ابن ابی طالب با در اختیار داشتن فدک نتواند المعارضت الهاشمیه رو توسعه بده. اون معارضه ای که در بین بنی هاشم، خصوصا در بیت علی علیه السلام، نتونه، یه سری بالاخره یه سری صحابه‌ای هستن که بنی هاشم نبودن، اینا با علی بودن، صحابه بزرگی هم مثل سلمان محمدی، که بهترین تعبیر برای سلمان فارسی سلمان محمدیه، اینا با علی علیه السلام همصدا شدن، بزرگان صحابه هن. عمار یاسر، مقداد ابن اسود، حذیفه ابن یمان، عباس ابن عبدالمطلب، ابوذر، دیگرانی که به خاندان بنی هاشم گرایش داشتن، ارادت داشتن، به نسب پایبند بودن، به قدیر استناد میکردن. اوضاع علیه خلیفه زمانی متشنج تر شد که ابو سفیان که رهبر مخالفان اموی بود، وقتی از علی علیه السلام خواست که برای به دست آوردن خلافت قیام بکنه و هدفش به دست آوردن مال و جاه بود، ابوبکر و عمر که به خطیر بودن اوضاع و اهمیت اقتصادی فدک در تغییر مسیر مخالفان پی برده بودن، در صدد برآمدن که این آدم ها رو بخرن. اینقدر مهم بود که اینا نتونن منظم بشن به علی علیه السلام، در صدد برآمدن فدک رو از دست اونا خارج کنن، کنترلش رو به دست بگیرن، درآمدش رو صرف تحکیم پایه‌های خلافت بکنن و علی علیه السلام محور معارضت الحاشمیه نباشه. چرا؟ چون ترس داشت برای حکومت. میدونید که اینا تا علی علیه السلام بیعت نکرد، هر کی بیعت می‌گفتن گفتن علی الان بیعت نکرده، سعد بن عباده رو ولشون، یه نفر می‌فرستیم یه تیری میندازه، بعد میگیم آقا جنیان به او تیر زدن. یه داستان سناریویی ردی علی چرا بیعت نمی‌کنه؟ چون مؤثره در جامعه. این جمله رو تکمیل کنم، چون با اون جمله قبل اسم ابو سفیان اومد، این حرف ناقص میمونه. منظور من اینه، نگه داشتن فدک در دست فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین به اونها این امکان رو میداد. اگر فدک دستشون بود که احزاب مادیگرا، افراد مادیگرا به سمت اونها گرایش پیدا کنن، آراء اونها به نفع علی علیه السلام جلب بشه، مثل معاویه، مثل مغیره، دیگرانی که شروع میکنن به فروش آراء خودشون، مذاکره با احزاب مختلف برای به دست آوردن بالاترین قیمتها، همون جوری که ابو سفیان هنگام بیعت با امیرون گفت دست راست کنم با تو بیعت کنم، اگر فدک در دست علی بود، ما داریم از نگاه علی علیه السلام نگاه نمی‌کنیم، داریم از نگاه خلفا نگاه می‌کنیم. اگر فدک در دست علی باشه، میتواند با استفاده از درآمد فدک، محصولاتش و بازدهی فراوانش، این رأی‌ها رو به بالاترین قیمت خریداری کنه. امیرالمومنین که این کارو نمی‌کنه، اونا چنین تصوری داشتن. یعنی فدک قصب میشه از ترس اینکه علی اون رو صرف دعوت به سمت خودش بکنه. یعنی اگر فدک در دست علی علیه السلام میمان، میمان در دست حضرت زهرا میمان، جناح علی علیه السلام تقویت میشد، اینم به یه عبارت دیگری، و جناح عمر و ابوبکر تضعیف میشد، مسلمانان دور البیت الهاشمی خلاصه جمع میشدن. این چیزی بود که خلیفه دوم متوجه شد و ابوبکر رو از اون برحذر داشت. در حدیث امام صادق علیه السلام هست که لما ولی ابوبکر ابن ابی قحافه قال له عمر، وقتی خلافت رسید ابوبکر، عمر بهش گفتش که ان الناس عبید و هذه الدنيا، مردم بنده دنیان، لا یریدون غیرها، مردم دنبال دنیا چیز دیگر نمیخوان، فمنع عن علی و اهل بیته الخمس والفی و فدکن، علی رو از فی و خمس و فدک همه رو محروم کن، که بعدا ما خواهیم گفت. یعنی میگه هم از خمس محرومش کن، هم از فی، هم از هدیه خالصه، از همه چی محرومش کن. فَإِنَّ شِيعَتَهُ اِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ تَرَكُوا عَلِيًّا، اگر پیروانش این رو بدانند به خاطر رغبت به دنیا علی رو رها میکنن. مردم بنده دنیان، ببین تو امکانات مالی رو در دست بگیر، تو بتونی تطمیع کنی، تو بتونی تحمیق کنی، تو بتونی تطمیع کنی. ففعل از ابوبکر ذلک و صرف عنهم جمیع ذلک، ابوبکر این کار رو کرد و همه اینها رو از اونها دور کرد. که این آقای معتزلی صاحب شرح نهج البلاغه یه گفتگوی داره بین خودش و یکی از شیعیان، خیلی خواندنیه، خلاصش رو من عرض میکنم. میگه من به یکی از متکلمان شیعه به نام جناب علی ابن تقی، حالا من نمی‌دونم دقیقاً کیه، از اهالی شهر نیل، از اهالی مصر بوده، بهش گفتم که آیا فدک، سوال براش پیش اومده، فدک چیزی جز یک نخلستان کوچک و ملکی بی اهمیت بود؟ گفت اینطور نیست. تا این که گفت ابوبکر و عمر از منع فاطمه از فدک قصدی نداشتند جز این که علی نتواند در مورد درآمد و حاصل اون قدرت پیدا کند و تقویت شود. به همین دلیل علی و سایر بنی هاشم و بنی مطلب رو از حق خمسشون منع کردند. ان الفقیر الذی لا مال له، اون آدم گفت به این، اون فقیری که مالی نداره، تضعف و همته، همتش ضعیف میشه، و یتساغر عند نفسه، خیلی جمله دردناکه این، در نظر خودش حقیر میشه، میگه من نمیتونم کاری بکنم، و یکون مشغولا بالاحتراف و الاکتساب عن طلب الملک و الرئاسه، اگر پول دستش نباشه، امکانات دستش نباشه، به جای سلطنت و ریاست میره دنبال یک کسب و کاری، یه کاری انجام بدیم، یه پولی در بیاریم برای زن و بچه‌مون. شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 16 صفحه 236، به ابن ابوالحدید اینو گفت. آخرش هم یه نکته خیلی مهم گفت، ای ابن ابوالحدید اگر جایی درس داری مراقب باش کار خارج از درس نکن، اینو گفت به ابن ابوالحدید، ولی در متن نیامده. در واقع با این کار می‌خواستن چیکار کنن؟ اهل بیت رو بیارن پایین. ما تعابیر من روایت‌های زیادی دارم که فقیر میاد پیش حضرت، پیش امام حسین علیه السلام، حضرت میگه ای کاش در دست ما بیشتر از این بود، به فقیر عطا میکنن، قمبر چیزی مونده اون کیسه رو بیار، یا خودت گفتی این کیسه رو بین بنی هاشم تقسیم کنم، بیا الان مستحقترش پیدا شده. یه فقیری هست که میره در خانه امام حسین، یه شعر خیلی عجیبی میخونه که فخفف عن صلاته، حضرت نمازش کوتاه کرد، نماز مستحبی رو، تو بیا اینجا، فقیر با معرفتی، حضرت بهش داد. بعد این که مال رو گرفت همینجوری که میرفت دلی دلی میکرد، دوره شعر میخونه، چیز عجیبیه این، در تاریخ و مدینه دمشق این روایت، اخیراً من تو هیئت خوندم دو هفته قبل، صوتش هم هست، خیلی روایت تکان دهنده ای، و مثل این ما روایت زیاد داریم که اهل بیت میگن ببخشید در دست ما بیشتر از این نیست. این جمله هم جمله بالاخره تکان دهنده ایه. اگر سیره خلیفه، روش برخورد خلفا با اهل بیت مطالعه بشه، دقیقاً همین چیزی است که علی ابن تقی ابن ابوالحدید میگه، در حالی که این جمله مورخینه، در حالی که پول و هدایا رو بین همه مردم مدینه تقسیم میکرد، به امیرالمؤمنین تهمت میزد و حتی حقوقی که رسول خدا برای او و بر حضرت زهرا قائل شده از اونها سلب میکرد. یه جمله قشنگی داره یکی از محققان در مورد فدک، میگه هاذه هی السیاست التي انتهجها المستكبرون ضد الانبیاء والصالحین والمؤمنین من بدء الخلیقه حتى اليوم. این سیاستی است که مستکبران در برابر پیامبران و صالحان و مؤمنان از آغاز خلقت تا به امروز اتخاذ کردن. جنگ اقتصادی همین چیزی الان هم هست که چیزی دستشون نباشه، هی تحریم کن، هی اسنپ بک فعال کن، هی مکانیزم ماشو فعال کن، هی بهانه دیگه بیار که چیزی دست اینا نباشه، قدرت پیدا نکنه. این میگه مستکبرین در برابر پیامبران، صالحان و انبیا از آغاز خلقت. این آدم هم که میگم چند صد سال قبل، میگه تا زمان خودش، حالا ما که امروز داریم به عینه میبینیم، میگه از آغاز خلقت تا امروز و از زمان اون مؤلف تا امروز ما و از امروز تا روز قیامت همین خواهد بود. در مقابل خوبان بعدان سفارایی میکنن، دستشون از مال ببندن، که قرآن کریم هم به این جنگ اقتصادی علیه مشرکین که جنگ اقتصادی که مشرکین علیه پیغمبر را انداختن اشاره میفرماید در سوره منافقون آیه 7، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. منافقین کسانی هستند که به افرادی که نزد خود رسول خدا هستن میگن که به اینایی که نزد رسول خدا هستن انفاق نکنید، حتی ينفذوا، تا پراکنده بشن. بعد خدا فهم ولله خزائن السماوات والارض، در حالی که خزائن آسمان و زمین از آن خداست، ولكن المنافقين لا يفقهون، ولی منافقان نمیفهمند. این آیه شریفه در اوصاف منافقان است که با رسول خدا پنهان و آشکار در دشمنی و جنگ بودن. از جمله این جنگ ها این بود که با پیغمبر و اهل بیت جنگ اقتصادی کردن برای میراندن رسالت الهی، کار رو سخت گرفتن. همه این شواهد گواه روشنی بر اهمیت اقتصادی فدک، درآمد سرشار فدک، که باعث شد خلیفه اون رو از اهل بیت بگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.